بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مصاف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. شفافیت 28 تیر ماه 1398، مازندران، مصلای شهرستان رامسر.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما برادران و خواهران بزرگوارم، آقایان و خانمهای محترم. خدای بزرگ شاکرم از اینکه خدمتتون هستم. امیدوارم این دقایق و لحظاتی که به وقتی در دستمون در رفت شد، ساعاتی که خدمت شما هستم، مفید و فایده باشه. تشکر میکنم از جامع محترم شهرستان، لطف دارن به بنده. همونطور که از عنوان جلسه مشخصه، قرار پیرامون بحث شفافیت صحبت بکنیم، علل خصوص با روی کرده انتخاباتیش و مجلس. در واقع این هدف بنده است. بله، ببینید، یه بحثی تو بین همه ما هست، اصلا بحث بین خودمونم نباشه تو ذهنمون هست که آقا این مشکلاتی که ما تو کشورمون داریم ناشی از چیه؟ واقعا فساد بعضن شکل میگیره ناشی از چیه؟ بسیاری از این مفاسدی که شما اطلاع دارید و خیلی خیلی بیشتر هاشم که اطلاع ندارید. خب حالا من به سبب کاری که دارم تو این زمینه انجام میدم مطلعم، اینا همش الگوی یکسان داره. یعنی هر کسی بذاری اونجا فساد میکنه. من که بچه پیغمبر باشم، اصلا بچه پیغمبرش هم بذاری فساد میکنه. من که اسمت داشته باشه اینطور بشه، اینقدر شرایط فراهم، اینقدر عالی، اصلا شما میتونید عالی و آزاد فساد انجام بدید، اصلا قانونی فساد انجام بدید. چرا؟ چون ساختارها ایراد داره. شما یه نفر که یه کار قانونی انجام داره میتونی بهش ایراد بگیری؟ نه. من 2 ساله دارم توی سخنرانی ها میام، روزیدم یکی از این استارتاپی هم داشت همین حرف من رو جلوی آقای جهانگیری میگفت و میگفت این کار رو کرده. خیلی جالب. مثال برای شما میزنم، شما اگر بخواد یه سری چیزای، یه سری محصولات، یه سری بگم نیازمندی های اساسی، کالاهای اساسی مورد نیاز کشور رو وارد بکنید داخل کشور، به شما دلار ارزون میدن، دلار 4200 تومانی میدن، میگم میخوای بری مثلا چه میدونم دوربین عکاسی وارد کنی، این نیازمندی مردم نیست، با دلار آزاد برو این کارو بکن، دلار 12000 تومان چقدر امروز مثلا، برو اونو بگیر. نه، میخوام برم گندم وارد کنم، مردم نون میخوان. باشه، من دولت به شما دلار 4000 تومان میدم. میخوام برم شکر وارد کنم، مردم لازم دارن، من به شما دلار 4200 میدم. میخوام برم روغن وارد کنم، مردم لازم دارن، من به شما دلار 4200 میدم. من به اونا وارد کننده میرم، همه اینا رو وارد میکنم، به ازای هر 4000 تومانی که من دارم پول میدم، 8000 تومان داره کی پول میده؟ دولت. از کجا میده؟ عجیب من و شماها، عجیب خود همه مردم میده، از پول نفتمون داره میده، که این بنده خدا بره برای ما چی بیاره؟ بیاد گندم بیاره، بره شکر بیاره، بره روغن بیاره. حالا جسارتا من یه آدمیم، کارخونه شکلات سازی دارم، کارخونه کیک سازی دارم، کلوچه سازی دارم، شکر 4200 گرفتم، آرد 4200 گرفتم، روغن 4200 گرفتم، اینجا با هم قاطیش میکنم، فقط زحمت قاطی کردن هم دیگه کاری داره؟ این میشه اسمش چی؟ کلوچه. میشه شکلات. این حالا چند تومن میارزه؟ 12000 تومانیه. اینو با ارز 12000 تومن صادر میکنم. کار غیرقانونی کردم؟ نه.
چقدر سود داره؟ هیچی. هر کسی بزنه تو صنعت شکلات، کیک سازی و اینجور چیزا، که انهو دولت جمهوری اسلامی دومش سوبسید میده. متوجه شدید؟ همین آقای بابک زنجانی، بابک زنجانی معروف، چجوری اینجا پولدار شد؟ این میرفت با هم دولت قبل، دولت قبل هم همینجوری بوده. این یک سیاست غلطه، زمین ساز فساده. میرفتن چیکار میکردن؟ میرفتن گوسفند وارد میکرد. خب گوشت عرض ارزون بهش در اختیارش قرار میگیره. گوسفندی که وارد میکرد، خب این گوسفند محصولات مختلفی داره، یکیش پوستشه، پوست گوسفند رو با قیمت بالا صادر میکرد به ترکیه. یعنی انگار گوسفند رو ارزونتر خریده بود با پول دولت، اما پوستشو به قیمت آزاد فروخته بود. این با صادرات پوست گوسفند شد بابک زنجانی. 17 برابر 18 برابر شد ثروتش توی یه سال. چقدر؟ پس اینجا میتونه یه نفر بگه آقا این آدم داره مثلا کار غیر قانونی انجام میدیم. من بابا من وارداتم قانونی انجام دادم، صادراتم قانونی انجام دادم، صادر کننده نمونم میشه طرف. با هاشمی رفسنجانی عکس داره، ایرانم با کی عکس داره، همینطور. ما تا موقعی که این مبادی فساد رو نبندیم قصه همینه. متوجه شدید؟ این دولت، اون دولت، این آدم، اون آدم هم نداره. ارز دو نرخی یعنی فساد. یه مثال برای شما میزنم. همین امسال گوشت که گرون شد، دولت نزدیک 11,000 میلیارد تومان، خیلی پوله، نزدیک 900 میلیون دلار پول داد به وارد کننده های گوشت، پول داد به گوسفند وارد کنید. از ارمنستان، از رومانی، از این طرف، از اون طرف رفتن گوشت گوسفند وارد کردن. نتیجه چیه؟ 0.5% هم قیمت گوشت داخل کشور پایین نیومد. 0.5% هم. یعنی 900 میلیون دلار باد هوا شد. از این طرف با 4200 وارد میکردن، از اون طرف با 12,000 تومان میرفت عراق. انگار ما پول داشتیم میدادیم که این وسط یه دیگه وسط چاقو چل بشه. حالا چند تا میتونی ایکس و ایگرگ و زد رو بگیری؟ جالب شما بگم از قضا برخلاف اینه که خیلی نمیدونن، مملکت ما، کشور ما، کشوری که در مقابله با فساد اعدامی زیاد داشته. شاید بعضی از شما بگید که آقا بیایم مثلا 100 نفر دیگه رو اعدام کنیم. 100 که 100، 200 نفر دیگه هم اعدام کنید، ماجرا حل نشده. هنوز اون بستر فساد فراهم. آقا میگه طرف رفته سکه خریده. خوش خود شما خدا وکیلی بدونید مثلا الان تا آخر هفته سکه میخواد گرون بشه نمیرید بخرید. و همه تو فاصلی خدای نکرده. معقول نگاه کنیم. طرف میینه بررسی میکنه، میینه خب آقا ارزش پول ریال داره میاد پایین، حتما دلار و چی و چی و اینجور چیزا بالا خواهد ماند. دلار گرون نشده، سکه گرون نشده، به خاطر سیاست های غلط اقتصادی ارزش ریال هی داره میاد پایین. گرونی مال یه جنس دو جنسه. اگه دو تا جنس سه تا جنس گرون شد، اون گرون شده. وقتی همه چی گرونه این داره میاد پایین، یعنی ریال داره بی ارزش میشه. خب شما همین الان مثلا 100 میلیون پول داری تو بانک، میبینی هر روز داره کمتر میشه، ارزشش کمتر میشه. تو بانک برمیداری میری باشی یه زمینی میخری فلان علن حساب. مردم ایران هم یا توی زمین سرمایه گذاری میکنن، یا تو فلزات گرانبها، یا توی ارز. جز اینه. حالا یه نفر خیلی بیشتر پول داره، میشه سلطان سکه. حالا 10 تا دیگه هم اینجوری اعدام بکن، ماجرا حل نمیشه. میخواد کلا سر خودتون بذاری بذاری. من همه حرفم اینه، ما اینا مبادی فساد باید جلوش گرفته بشه. یکی از روش ها، چند تا ما کار داریم، مثلا تعارض منافع داریم، شفافیت، نمیدونم مسائل دیگه از این دست که من جدا جدا راجع به اینا کلی مفصل سخنرانی کردم. امروز میخوام ویژه راجع به شفافیت صحبت کنم. یکی از روش هایی که جلوی فساد رو در یک کشور میگیره شفاف کردن اطلاعات. ببین همین الان من و شما یه جایی که دوربین هست رفتارمون یه جور دیگه از جایی که دوربین نیست. تو فقط زده این مکان مجهز به دوربین مدار بسته است، همچین چق و رق و سر و صافی وای میستیم و تر و تمیز و مثلا تو آسانسورا طرف میره اونجا اول حواسش به دوربین نیستش، ای داره سر کلش رو میخارونه و کارهای دیگه داره میکنه، بعد یهو میبینه ای دوربینه، یهو رفتارش عوض میشه. چرا؟ چون میگه من تحت نظرم. جز دوز جماعت کسی بعدش نمیاد کار شفافش. آدم خائن، آدم خیانتکار، آدم خلافکار نگرانه. الان فرض بکنید اینجا یک نفر خدای نکره مثلا یه نفر دوز باشه دور از این جمع شریف، یه نفر دوز باشه، وقتی موقع داخل اومدن هر چی ما داریم رو ثبت کنن. فرض کنید مثلا اومدین تو، خب آقا این یه گوشی داره، یه مثلا عینک دودیشه، بعد دیگه مثلا اینجا بینه کارت بانکیشه، اینم کارت یه کیفشه، اینا رو داره، یه لپتاپ داره و تموم شده. موقع بیرون رفتن هم چک کنن. اصلا دیگه ما سختی میکشیم که وقت وسایلمون رو نگه داریم، راحت زندگی رو میکنیم. وقتی مسئولین ما وقتی تصدی میکنن یه شغلی رو، تمام اموال و داراییشون برای مردم شفاف بشه، برای یه مجموعه نه، برای مردم. میره چرا؟ چون چشمای مردم بیشتره. موقع رفتن هم دوباره بیاد اعلام بشه، میگه آقا جون شما 4 سال اینجا بودی، خب ماشین مثلا چه میدونم پژو عادی بود شد پژو پرشیا، میگه خب 4 سال بنده خدا مثلا مای 500,000 تومان گذاشته کنار، میشه معقوله. اما تو این 4 سال چطور یه هایی مثلا صاحب مثلا 10 تا آپارتمان شدی؟ این مشکوکه، بیا به ما توضیح بده. تا اینجوری مشغول این کار بودی، انقدر حقوق میگرفتی، انقدر خرجت بوده، این ازش کم میکنیم انقدر میمونه، چی کار کردی توضیح بده. اینم متاسفانه 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 بنیانگذار این مسئله امیرالمومنینه. گفتم چرا؟ گفتم متاسفانه برای اینکه ما عمل نمیکنیم. امیرالمومنین وقتی خلیفه شد گفت فرزند ابی طالب رو ببینید، با این لباس و این مرکب آمد، شفافیت انبار و دارایی ها موقع تصدی و با همین هم باید برود. یعنی امیرالمومنین فرمود که من یک قرونم اضافه نمیکنم. حالا یه مقدار پسنداز که طبیعیش بود، ما نخواستیم کسی مثل امیرالمومنین بشه. همین کار صورت بگیره، اصلا دزدم بین ما باشه جرأت نمیکنه دزدی کنه. ما که نمیتونیم بالا سر هر یه آدم یه پلیس بذاریم، که اصلا بذاریم 20 تومن میده همونو میخره. جز اینه باید کاری کنی امکان فساد از بین بره، احتمال فساد از بین بره، فساد هزینه زا بشه. یارو بگه من فساد انجام بدم هزینه داره برام. آقا جون بعضی از این کشورها رو ما رفتیم برای بحث مقابله با فساد، کشورهایی که موفق بودن در مقابله با فساد، خوب تونستن جمع کنن، مفسدین درجه یکی هم داشتن، که این مفسدین ما انگوش کوچیکه اونا نیستن. مثل چین رفتیم اونجا، گفتم آقا شما مردم که نه خدا قبول دارن نه پیغمبر، هیچی قبول ندارن، یه جماعت عجب غریبی هم. هر شهری برای خودش خدا داره. میخوام ببینیم مذهب اینا چیه. هر شهری خدا داره. 1,380,000,000 هم آدم، از هر 3 نفر رو کره زمین یکیشون یا چینی یا هندی. این چه جمعیه؟ 1,380,000,000 هم 80,000,000ش ما این داد. ببین چی کار گفتیم آقا شما مردم تونم پول بعدشون میاد و بعد چی فساد نمی کنن؟ خدا پیغمبر که ندیگه از جهنم میترسه. تجربیات شما چیه؟ آقا اینا بعد 1400 سال، اصلا چینیا بذار کنار، برو روی شمال اروپا، سوئد، سوئیس، اینا میبینی دقیقاً کاریو کردن، تازه کج و کله‌تر از کاری که 1400 سال پیش مولای من و شما امیرالمومنین کردن. میریم دوراتونو میزنید، بعد 1400 سال میرسید به همون کاری که امیرالمومنین کرد. باز من بردن اقتصاد. قانونه، هر مسئولیتی میخوای بگیری باید اعلام کنی اینو. بعد اعلام برای قوه قضاییه نه، به درد خودتون میخوره، میره توی گاوصندوقی، بعدن قربانی مصلحت اندیشی ها و این داستان ها میشه. کم ندیدیم تو این مملکت. همین آقای طبری پور که بازداشت شد چند وقت پیش، معاون اجرایی حوزه ریاست قوه قضاییه بود قبلا، تو دوره قبل باش برخورد نشد، رئیس قوه قضاییه عوض شد، کشیدن بردنش. بحث پیش میاد، بحث سیاسی پیش میاد، قربانی مصلحت اندیشی ها میشه. برای همین یه نه همه مردم. امیرالمومنین میفرمود که من جز اطلاعات نظامی هیچ چیز رو از شما مردم پنهون نمیکنم. درستش هم همینه، اطلاعات نظامی رو اگه امین الان اونم امیرانو میفهمد که من به شما مردم اعتماد دارم، اما وقتی من بیام عمومی بگم دشمنم لای شما نشسته، فرض کنم از فردا بیام بگم آقا ما انقدر موشک داریم، انقدر فلان، انقدر به ما، خود دشمنم میشن. اما جز اون هر چی دیگه باشه به شما بگم چه باک؟ چرا باید بترس طرف؟ آقا من یه خونه دارم فلان جا، مثلا یه ماشین دارم، اینه من دزدی کردم، دزد میترسه. اصلا این برای خود مسئولینم خوبه، دوستم داشته باشن فساد کنن نمیتونن، خیال خودشون هم. الان چی گفتم؟ گفتم اگر همینجا شفاف میشد وسایل ما موقع تو اومدن و بیرون رفتن، اصلا خودمونم راحت میشدیم، اصلا کیفمونو پرت میکردیم این گوشه. نازم انقدر حواسمون بهش باشه، خیالمون راحت بود، هیچ کسی نمیتونه اینجا که منو بره بیرون. درست شد؟ حالا من اینو فقط تو یه بعد اقتصادی گفتم. یه بعد دیگه، یه سری از این شفاف شدن اطلاعات چقدر کمک میکنه. بسیاری از اطلاعاتی که امروز بی خود محرمانه است، اصلا در اختیار مردم قرار نمیگیره، هیچ محرمانگی نداره. مثلا ما بدونیم چند تا مثلا خدمت شما عرض بکنم مریض قلبی داریم تو کشور و اینا چند تاشون عمل مثلا قلب باز انجام دادن، به کجا برمیخوره؟ اطلاعات موشکی ماست، اطلاعات هسته‌ای ماست، نه به کجا برمیخوره؟ اما میدونید دانستن همین ها ساختار سلامت کشور چطور کنفایه کنه؟ چطور؟ مثلا تو یکی از این کشور اروپایی فکر میکنم فرانسه بود، فرانسه یا انگلیس، الان حضور ذهن ندارم، مال تقریبا مال 5 سال پیشم، اومدن یه دستوری دادن، گفتن آی همه یه بیمارستان ها وزارت بهداشتشون بود، بله، از این به بعد تمام عملهای جراحی که بیمارستان شما مثلا در مورد قلب عمل قلب باز داره انجام میده باید بذارید تو اینترنت. یه سال این چقدر هزینه داره؟ هیچی، چون تمام اطلاعاتی که دارن اینترنت هم که هست، هزینه خاصی هم شما قرار نیست بکنید. بیمارستان ها ملزم شدن بذارن رو اینترنت. بیمارستان آ 100 تا عمل قلب باز انجام داده 80 تا رو کشته، بیمارستان بی 100 تا عمل انجام داده 20 تا رو کشته. بعد شما همین الان خدای نکرده عزیزی دارید، کسی دارید میخواد بره عمل قلب باز انجام بده، میری تو اینترنت ببینید عمل کرده بیمارستان آ بهتر بوده یا ب، میبره بیمارستان به خودتون. وقتی از سال بعدش این شروع شد، مردم شروع کردن مقایسه کردن، اینجوریه، بیمارستان آ که گند کاشته بود شروع کرد رفتار خودش رو درست کردن، پزشکای خوب آوردن، کادر مجرب آوردن، پسر خالش رئیس بیمارستان یواشکی آورد انداخت بینو پاشو با شهر داره میشه. میبینید با یه شفافیت ساده که یک قرون هم نمیخواد خرج کنی کارآمدی شکل گرفت. جالب، بررسی که ما انجام دادیم بهره‌وری تو کشور اروپایی بهره‌وری در حد 1% 2% 40% عملهای جراحی قلب بهره‌وری داشت. ترسیدن، رقابت به وجود اومد بین این بیمارستان ها. الان یه شیر تو شیر، اصلا معلوم نیست کی به کیه. یه فضای امن درست کردیم، فضای امن برای مفسدان اقتصادی، فضای امن برای هر کسی که بخواد هر نوع فساد سیاسی انجام بده. فساد سیاسی، بله، وقتی من و شما نمیدونیم نمایندمون تو مجلس به چی میگه آره به چی میگه نه، میتونه من و شما بگه معلوم میرم به این چیز میخوام بگم آره، یواشکی بره بگه نه، از کجا میخوام بفهمم؟ مگه وکیل ما در مجلس نیست؟ وکیل مردم در مجلس، نماینده ما در مجلس، دقیقاً اون به نمایندگی از من داره میگه آره یا نه، من حقمو میدونم داره میگه آره یا نه، ما براش پنهان کردیم، میگیم رأی‌گیری دکمه‌ای هیچ کی نفهمه، در حالی که تو کشورهای دیگه شفاف شفاف. میگیم اگه تو باکی داری، این همه نماینده مخالف و موافق یه طرح میرن حرف میزنن، دیدید؟ میگه من مخالفم، تو هم یکی دیگه از مخالفات. این دیگه جلوگیری میکنه از بحث فساد. نماینده‌هایی که رفتارهای منافقانه دارن دیگه نمیتونن کاری بکنن، آشکار میشه عمل کردشون. اینجا فساد اقتصادی سیاسی رو میگیره. پس دقت بفرمایید، به خدا مردم ما خیلی مردم خوبی هستند که با وجود این همه بسترهای فساد بازم خدا پیغمبر حالیشو میشه کاری نمیکنه. موارد متعدد است، من میخوام براتون مثال بزنم، میگه مثال ها زیاد میشه سرتون درد میاد. از اینکه به سادگی با شفاف کردن یه سری از اطلاعات، آقا آمارهایی مثلا چه میدونم تصادفات، این همه تصادف داره در کشور انجام میشه، شرکت های بیمه آمار دارن، اورژانس هم دارن، پلیس راهبرم داره، هر کدوم اینا ستا حاضر میشن دیگه، این بیمه میخواد بیاد کوریگی بکشه پول ماشینی بده، آدمی کشته شده خدای نکرده مثلا آسیب دیده، پلیس راهبر راهنمایان دیگه حتما باید حاضر بشه، اورژانس رو زنگ زدن بیا ببین چه خبره، اصلا شما زنگ میزنی اورژانس خودشون زنگ میزنن به 110، پلیس باز انتظامی هم میاد اونجا، 4 تا مجموعه دارن اطلاعاتو جمع آوری میکنن، اصلا هیچ محرمانگی نداره، اما فقط همینا آشکار بشه. عجب محور فلان به بهمان چقدر اینجا آسیب داره. مردم شروع میکنن اون نماینده که میخواد بیاد اینجا به جای اینکه قول بده بیاد برای ما نمیدونم اینجا پاساژ بزن اونجا نمیدونم تیچی بزن این دریوری رو ازش بخوان، میان آقا محور آببه اینجا رو درست کن، 20% تصادفات ما تو همین 5 کیلومتر پل هوایی بزن اینجا. اینجوری میشه یه بهره‌وری به وجود میاد. این آشکار کردن اطلاعات برای خود مسئولینم خوبه. خیلی از این مسئولین خودشون اطلاع ندارن، وقتی نگاه میکنه میبینه عجب چه تأثیری داشته همچین مسئله. از شما نه دلتون بسوزه، حالا شما گرما بکشید من رو اینجا. چون واقعا هوا شرجی نمیدونم چجور تحمل میکنید شما. چه تصم امانجام یکی از همین شهرهای شمالی ما سالها پیش یه جلسه بود قبل سخنرانی اومدیم صحبت این بود که شما تهرانی ها اینجا ریختید به هم. گفتم والا یه به دیگه کاری کردم به جمع نبرم همه ما نگم. گفت نه کار کار شما هست. باشه من به نیابت از اونجا عذرخواهی میکنم چیکار کنم. بعد میگفت به شوخی میگفتش که شما ها وقتی میایید حالا استان گیلان بود میگه شما ها یه چیزی شنیدید که لب دریا میخوان برن شنا کنن مایو میخواد و مثلا اینجور چیزا، شما از رودبار دیگه شلواراتونو در میارید با مایو میایید دیگه. خب حالا یه بخشش هم حق دارن دیگه، حالا گرمه. واقعا ما این اطلاعات رو نگرشون ترشی بندازیم سرکه سیر میخوایم بندازیم به چه درد میخوره؟ بابا اینا رو بگید مردم بدون. اصلا همین دانستنه جلی بسیار افسرده داره. یه سایت ما داریم، سایت روزنامه رسمی. تو سایت روزنامه رسمی هر کسی شرکت میزنه اسمش اونجا میاد، کد ملیش میاد، شرکت چند درصد سهام داره فلان، این مطالبی هست خبرنگارا میرن پیدا میکنن. از همینجاست دیگه، فکر از کجاست میرن میزنن آقای ایکس عجب یه شرکتی داره. جالب من به شما بگم ما اصلاح طلب تیر داریم، تیر تیر اصولگرای تیر با هم یه شرکت داره. نظرم سرچ کرد من دنبال این اصولگرای کاری داشتم، یادم ببینم بقیه این شرکته چیه، نگاه کردم دیگه بقیه سهام داردم یا امام زمان این چی کار داره اینجا، اینه که صبح تا شب دارن تو روزنامه‌هاشون به هم فحش میدن که نه این فحشه برای جلو چشه، اون فحش دارن با هم کار اقتصادی میکنن. بعد بیشتر دقت کردم دم عجب پسراشون هم با هم شرکت دارن، خانوادگی با هم رفیقن، پسراشون هم با هم شرکت دارن. خب همین ها بیاد چی بشه روی ساز و کاری شکل. تازه اون موقع روزنامه نگاری حرفه‌ای هم شکل میگه. الان روزنامه نگارا متاسفانه همینجی حرفای بعضا هر دنبیل رو هوا میزنن، اونجوری نه قشنگ تخصصی شکل میگیره. ژورنالیسم حوزه نفت، ژورنالیسم حوزه سلامت، ژورنالیسم حوزه گردشگری. بسیاری از این شرکت‌های دولتی درآمدشون آشکار بشه، هزینه‌هاشون هم آشکار بشه، بسیاری از مزایده‌ها مناقصه‌ها بیاد روی اینترنت. آقا چه ایرادی داره؟ من همین تهران داشتم نگاه می‌کردم دیدم یکی از این خیابونایی که محل تردد من بود از سمت خونه به سمت محل کارم آسفالتش نو نو اصلا مشکلی نداشت، چاله چوله‌ای نداشت. دیدم دارم میکنم دوباره آسفالت کنم، برگشتم به این دوستمون تو ماشین محمود گفتم که باور کنید یه قرارداد پیمانکاری سری نوشتم با هم دیگه اش به اینجا نو بکن یه پولی گیره تو بیاد، فقط کافیه چیه اینها بیاد روی اینترنت. بسم الله ایرادی نداره، شما تصمیم گرفتید اینقدر به فکر ماید آسفالت نو رو نو تر کنید، 60 جای دیگه رو هوا گیر دادید به آسفالت، خدا به درتون بیامرزه. بسم الله بگید یک چقدر هزینه این کار شد، 2 کیلومتر 3 کیلومتر بشه آسفالت رو نوسازی کردید دست شما. طرف قرارداد کی بود؟ کدوم شرکت؟ این شرکت مال کیاست؟ بعد اون موقع مردم اون محل میگن عجب ما اینجا مثلا اینکه پل هوایی نداریم، یه مدرسه درست حسابی نداریم، یه پارک درست حسابی نداریم، مثلا 40 میلیارد خرج چی کردن؟ آسفالت نو. فساد در میاد. میگه نمیخواستیم 40 میلیارد، 20 میلیارد میدادید چی؟ یه پارک برای ما درست میکردید مثلا، یه مدرسه میزدید، یه مهد کودک میزدید، آتش نشانی نداره محلمون، 100 تا چیزی که میتونه داشته باشه. همه اینا مال مخفی کردن اطلاعات. این اطلاعات به هیچ وجه محرمانه هم نیست. عددش رو از حضور ذهن ندارم، خب ما نزدیک به کم کمشو میگم 10 میلیون یا 30 میلیون، اینو من چون تشکیک دارم تو ذهنم رفته، 10 میلیون تا 30 میلیون آدم تو جمهوری اسلامی بیمه نیستن. خیلی عدد زیادی ها برای ما، اگه خدا نکره عملی براش پیش بیاد فلان، این بدبخت هیچی نداره. چقدر ها؟ به نظر تو ما چند تا دفترچه بیمه تو کشور باید داشته باشیم؟ بالا روی حساب 80 میلیون جمعیتیم، 70 میلیون باید دفترچه بیمه داشته باشیم. اگر 10 میلیون بیمه نباشن، ما 100 میلیون دفترچه بیمه داریم تو کشور. این 30 میلیون کی هست؟ بعد دو تا دفترچه، 3 تا دفترچه. آیا اینا میتونه بستر فساد بشه؟ بله عزیز من. یه پزشک آشنا هی برات مریضی رد می‌کنه. شما طرف میره از توی بیمارستان از داروخونه دارویی رو میگیره که چی؟ بیمه میگیره، میره تو بازار آزاد ناصر خسرو این برام میفروشه. اینم من باید درست کنم؟ کاری داره شما ای هر ای رو میگه کد ملی یه چیه بیمه دیگه معلوم میشه کدوم آدمی که 3 تا دفترچه داره 2 تا دفترچه داره؟ به سادگی این در میاد. چطور موقع یارانه دادن آمار همه رو دارید؟ شد اشتباهی مثلا 400 هزار تومان یارانه بریزید برای هر یه نفر؟ امکان نداره. شد اضافه کنید؟ امکان نداره. چرا این اشتباه همیشه به ضرر ما میشه؟ برام به نفع باشه. من مثال زیاد زدم، من پدر بزرگم خیلی آدم شیشتونگ و حواس جمعی بود، خیلی. بعد یه روز یوانتی اومده داشت هندونه میفروخت، من گفتش که بود دوباره صداش بهش بگو وایس رو میخوام هندونه. ما رفتیم و بچه هم بودیم، این هندونه رو برداشت شدیم یه زورم کشیدیم آوردیم و مثلا 10 کیلو هندونه خرید، دو تا مثلا هندونه بود چقدر آوردیم و تا رو دادیم بهش اینجوری که گرفت دستشو، کارش هم کار آجیل فروشی اینجوری چیزا داشت، یه اینجوری که گفت چقدر گرفتم 10 کیلو، گفت 8 کیلو نیم بیشتر نیست مثلا. دستش ترازو بود انقدر دیگه کارش بود دیگه. بعد گفت برو بهش بگو وایستا، دید من منمن میکنم، گفت برو بگو بابا بزرگم میگه بازم میخوایم هندونات خوبه وایستا. ببین یعنی آدم حواس جمع چی تون دیرو بگو معلم بهم میگه خجالت بکش برو اینجوری بگو. ما تا رفتیم گفتیم تا شالوکلا کرد و به قول خودش رسون، اول سویچ این پیکانونه تر برداشت همون اول، یعنی در نره گفت بیا اینجا. بعد رفت هندونا رو برد توی چی بقالی محل وزن کشید 8 کیلو 250 گرم یا همچین 2300 گرم اشتباه گفته بود. بعد یارو نگه داشت گفت آقا اشتباه شده بیا یه هندونه بد میدم. گفت نه چرا اشتباه شده نشده 12 کیلو، چرا به ضرر من اشتباه شده؟ پلیس زنگ زد کلانتری کشون اونجا. من موقع بچه بودم سرم زیاد در نمید، سنگای اینا رو آورد برداشت توی سنگ سرب داره، داغ کرده بود سرب توی سنگو خالی کرده بود، یعنی 1 کیلو بود اما 800 گرم گرفتن یه رو بردن. اینو برگشت من نصیحت کرد، نصیحت های درجه 1 هم داره، یکی از دلایلی که اصلا یه ضرب مثلا هم بهش میکنم فقط خودش ساخته بود چون به جای دیگه بدن نشدیم. آره خیلی هم به درد ما خورد این نصیحتش. گفت پسرم اشتباه رندومیه، یعنی حالا رندوم نگفت، من میگم یه بار باید به سود ما بشه یه بار چی؟ مثلا به ذره اگه دیدی یه اشتباهی همش داره به یه سمت میره شک کن، فکر رو طراحی پشتشه. چرا یه بار اشتباهی مثلا شما یه پول اضافه در به ما نمیدید؟ کاری داره اینا رو پالایش کردن این 30 میلیون دفترچه اضافی رو بیرون کشتن بیرون ریختن؟ تازه به فرض 10 میلیون دفترچه نداشته باشن ها، اگه باشه اصلا 30 میلیون باشه خیلی فاجعه است. از این موارد متعدده. تهران 400 500 هزار تا خونه خالی ما داریم، یعنی طرف اجاره نمیده. آدم داریم توی تهران یک نفر 2000 2500 تا خونه داره، یه نفر ها خودش همه مثل یه نفر. همین مسکن مهر که راه افتاد کار خیلی خوبی هم بود، ایرادات داشت اما خیلی کار خوبی بود، 6 سال تو این دولت مسکن رو متوقف کردن نساختن، نتیجه شد این گرونی. ایراد داشت مسکن مهر، شما میامردی بهترش رو میساختی. 70 متر کم بود، خدا پدرتو بیامرز، 150 متری بده بعد پدر مادر هر کسی لعنت بدش بیاد. وزیر مسکن با افتخار اومده آقای آخوندی میگه من افتخار میکنم یه دونه خونم نساختم. مسکن من مسکن مزخرفی، تر مزخرفی. خب تو بیا یه دونه مسکن تدبیر و امید بساز، خوبشو بساز. اما بعدم اون اومد بیا ویلایی بده به مردم. کی بعدش به دیوونه است مگه؟ املای نانوشته غلط نداره. شما دیکته رو ننویسید معلومه غلط نداری. تو همین حوزه مسکن این گرونیا به خدا بیچاره کرده من. من نمیدونم حالا مثلا تو شهرستان الان تغییرات قیمت مسکن چطور، تو تهران واقعا دیگه تحمل ناپذیره. منطقه متوسط، متوسط به پایین تهران 200 میلیون 250 میلیون پول رهن خونه خیلیه. یه کارمند بدبخت بیچاره کجا باید برداری بیاره؟ فقط کافیه یه نفر یه دختر شوهر بده رفتی زیر خط فقر. یه جهیزیه برید بخرید ببینید چه یخچال چند شده، اجاق باز چند شده فلان. خب اینا رو باید دید دیگه. بعد ما از اون طرف هم 500,000 تومان مثلا خونه خالی تو تهران داشته باشیم. تو همین مسکن مهر یه سری آدمای بعدن اومدن چیکار کردن؟ میرفتن با مردم صحبت میکردن، حق مسکن مهرشون یا خونه نیمه کاره رو یا تمام شده رو میخریدن. آدم داریم تو پردیس تهران 40 واحد مسکن مهر به نامش رفته از بقیه خریده. فقط برای اینکه بفهمی چه فاجعه‌ای رخ داده، یه مثال عددی رو من 4 ماه پیش مثال میزدم، چون تو 4 ماه پیش این مثال من همچین مثال مسجع و شاعرانه ای هم میزد. پرند یکی از شهرهای اقماری نزدیک تهران است، سمت فرودگاه امام خمینیه. این شهرها درست کردن که کسایی که تو تهران نمیتونن زندگی کنن برن اونجا. هی تهران رو دارن بسش میدن. به جای اینکه برن امکانات تهران رو بیارن تو شهرستانا که مردم دیگه نیان تهران، همه امکانات رو نگاشن تو تهران. تهران این سفره دارن بازش میکنن. اسم محله‌هاش هم عوض میشه. دروغه، همش همون تهران. از پاکدشت سمت گرمسار شروع میشه تا هشتگرد سمت قزوین. اسمای محله‌های عوض میشه اما همون تهران دیگه، چه فرقی؟ حالا که داره به جنوبم گسترش میده، مثلا تو قم هم دارن گسترش میدن. تو وسط بره بیابون پرن. شما 4 ماه پیش من این جمله رو میگفتم با 20 میلیون تومان 20 ماه پیش میتونستی یه خونه بخری که الان 200 میلیون. با 20 میلیون تومان تو پرن، یعنی میدادی بقیش هم قسط داشت، 20 میلیون میدادی همون خونه رو رهن میدادی، پول رهنش هم میگرفتی میدادی به فروشنده، بعد قسطاش هم میدادی، با 20 تومن صاحب خونه میشدی. با 20 میلیون 20 ماه پیش میشد خونه ای رو بخری که الان 200 میلیونه. این حرف من 3-4 ماه پیش میزنم. 10 برابر میشد. حالا یه نفر رفته 10 تا خونه خریده چقدر سود کرده؟ 20 تا خونه خریده چقدر؟ چقدر مالیات داده؟ بگید. هیچی، صفر. حالا اون کارمند بدبخت بیچاره، اون معلم بدبخت بیچاره هنوز حقوق نگرفته، پول واریز نشده به حسابش، اول مالیاتش کسر شده. آیا ما نباید یه قانونی داشته باشیم از این کسایی که از خرید و فروش خونه سودای آنچنانی و اینا مالیات بدن؟ چرا؟ اما نداریم. باعث میشه آقایون برن هی خونه بخرن، انقدر میخرن اینا رو نگه میدارن به ماها نمیدن، قیمت خونه میره بالا. حالا فرض کنید ما یه خونه، یه قانونی داشته باشیم. این قانون ما چی میگه؟ این قانون ما میگه هر ایرانی یه دونه خونه حق داره داشته باشه، مال خودش، یه دونه بیشتر داشت مالیات بده، که ما بفهمیم این برای سرمایه داری سراغ خونه نرفت. یا مثلا 2 تا مال خودش از سومی، هر چی مجلس دست میکنه. از خود من بپرسم، من پیشنهاد خاص خودمو دارم، کاری که خودم مطالعه کردم روش. اون آقا دیگه بابت 2497 خونه دیگه بعد مالیات بده، به شرطی که مالیات ازش نمیگیرن، به شرطی که خونه رو خالی نگه نداره. دردش میدونی کجاست؟ خونه رو میگیرن خالی نگه میدارن، میگن دردسر مستاجر اینجور چیزا نداریم، انقدر بازار مسکن پرسوده، میگه اصلا چرا من اینو مستاجر بدم؟ حالا تخلیه کنه نکنه، خط بندازه رو دیوار فلان، بسم الله میتونی نگهداری. بابت نگهداشتن هم 3 سال بعد این خونه میخواد 2 برابر بشه، ما میدونیم، اما شهرمنده مالیات بده. حالا که میخوای مالیات بدی، سود نگهداشتن منزل رو برای این کم میکنه، برای همین مجبور میشه اینو اجاره بده. وقتی میخواد اجاره بده، یعنی خونه تو دست زیاد میشه، تو بنگاه پر خونه میشه. اون موقع مسابقه صورت میگیره در سری مستاجر. در مالزی یه منطقه ترافیکی دارن مثل تهران که شما نمیتونی با ماشین خودت بری. طرح ترافیک، طرح ترافیکشون میدونین چه جوریه؟ خودروی تک سرنشین راه نمی اصلا. یه ماشین رو روشن کنی برای یه نفر آدم راد نمیدیم، هر کی هم میخوای باشه باید حداقل سه تا سرنشین داشته باشه. فکر میکنی نتیجه چی میشه؟ اینا قبل اینکه وارد طرح بشن سر خیابون وای میستن، مردم رو مفتی سوار میکنن، میگن بیا مفتی بشه ما فقط بتونیم تو طرح. به یک قانون درست باعث میشه که جلوی کرور 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 فساد و بذل و بخشش و اسراف و تبذیر گرفته بشه. این قوانین جسارتاً کجا باید درست بشه؟ مجلس، همون جایی که ما باش کاری نداریم. یک نکته، به تمام مقدسات قسم، به کتاب خدا قسم، به 14 معصوم قسم، بنده قصد شرکت تو انتخابات ندارم. این اول بگم، فکر نکنید الان بحث انتخاباتی داریم می‌کنیم. اما برام مهمه که مردم خود کرده را تدبیر نیست، ما خودمون داریم این کار میکنیم. به کسایی داریم رأی میدیم که هیچ تخصصی ندارن، بلند میشه میره اونجا دارن تر مسکن، همین مسکن مالیات بر مسکن خونه های خالی تو مجلس رد شد. یعنی یه سری آدم شوت نشسته بودن اونجا چایشون میخوانی که خواب بودن که دکمه اینجا اون یکی دکمه میزد. خب اون برای که ما متخصص نفرستادیم تو دعوای قومیتی، دعوای این شهر اون شهر، دعوای ترک و فارس، دعوای سنی شیعه، دعوای عرب عجم، اومدن سوار این موجه های سیاسی شدن، هر که خواستن کردن. من از شما یه درخواستم، برگردید به 2 سال پیش یک بار دیگه مناظره ریاست جمهوری ببینید، یه بار دیگه بهت نگاه کنید، یک بار دیگه اون حرفا رو برید بشنوید، ببینید چقدر راحت حرف مفت زدن. کنتور هم نمیندازه، مالیات هم نداره. یکاش میشد مالیات هم گذاشت برکن، هر که هر چی دلش بخواد میگه من بیام این کارو میکنم و کنتور میندازه، بیام 1 میلیون شغل درست میکنم. چرا نگفتی 2 میلیون؟ میگفتی مگه بابت 1 میلیونش کسی از تو چیز خواست؟ چرا 950,000 تومان؟ چرا 1,150,000 تومان؟ حرف مفت باده. به خاطر چی؟ به خاطر درگیری چی؟ ما درگیر مسئله چیست؟ الان 6 ماه مونده تا انتخابات. من به شما بگم منتظر باشید هر روز یه کنجی یه خانومی با یه پلیس درگیر شد. چرا؟ باشید منتظر باشید هی دعوا بیاد بالا که خانوما برن ورزشگاه یا نرن. بسم الله، اصلا همه خانوما برن ورزشگاه. دلار چند؟ معیشت من چند؟ خونه چند؟ بچه‌ای که می‌خواست بره سر کار کار نداره چی؟ شغلش چی؟ مسکنش چی؟ میشید با 2 تا دعوای سیاسی کل جمهوری اسلامی یه هفته یه زنی تو چالوس بود، کجا بود؟ وسط خیابون بسته بود 2 ساعتی رشت بودارا تو رشت 2 ساعت خیابون بسته بود، یک هفته کل امت حزب الله تو گوشی هاش. این زنه رو دیدی؟ مملکت و هوا اینو درگیر اینو همیشه آفتاب لگن 7 است شام و نهار هیچی، نون نداره بخوره، حقوق خودش 6 ماه عقب افتاده، گریه میکنه برای حقوق برانکو. به قرآن اینقدر مردم خوشی داریم ما. اخیراً در سالروز ایموجی ها میدونی یه روز جهانی ایموجی داریم ما، این شکلک ها هست میفرستن، یعنی میگن ایموجی دیگه، قابل توجه بزرگترهای جلسه. روز جهانی ایموجی اومده بودن توی دنیا بررسی کردن که ببینن مردم کدوم کشورها توی این شهر از چه ایموجی بیشتر استفاده میکنن. مثلا عربستانی گل زیاد استفاده میکنن، ایرانی اون خنده هست اشکش در اومده اون بود میخندن مردم خوش دلار میذارن تا 20 تومن جوک میسازن. فرانسه هر شنبه تظاهراتو به خاطر یه خورده بنزین که گرون شده میگه راه اشکلکا اشکی، خنده عادی هم نمون که گریه داره میکنه، اینقدر خنده اشکش در اومده. بابا همینه دیگه، مردم خوشی داریم ترافیک گیر میکنن، داریتون برگو در میارن پیاده ولش رو 12 ساعت جاده شمال گیر کردیم لاغل بزنیم برقصیم، کاری نداره بابا. یه سازوکاری، یه برنامه ریزی، یه هدایت مردمی. خب این مردم میخوان بزنن بیرون، شما اطلاع رسانی کن بگو آقا این گیر میکنی یا تو کلن 2 روز تعطیلیه 14 سالش تو ترافیکی عکساش میومد بیرون، اصلا اینا میگن شما چیکار کنه، تو لافت و شک انداخته بود کنار ماشینش برق خوابیده بود وسط جاده، اون یکی بنزین تموم کرده فیلمش در مورد بنزین تموم شده، بنزین ندارم. میخنده کجا میخوای بری؟ هیچ کی نه موتوری، بالا دنبالم یه موتوری یه چیزی یاد پیدا کنیم بریم بنزین بیاریم. دور باز میخندی.
خود کرده را تدبیر نیست. عقابتش بالا بالا سر کوه واسه خودش میچرخید، یا یه تیر خورد تو پرش و افتاد پایین. زی تیر نظر کرد و پر خیش بدودید. به تیره که نگاه کردید، ای این عقب این تیره یه دونه پر عقاب زدن. گفت از چه نالی؟ از ماسک بر ماسک.
دقیقا عامل فساد خود ماهایی، با این رأی دادنمون، با این مطالبات چرت و پرتمون، یه مسئله دست دهمی رو به جای مسئله دست اولی مبادله میکنیم، بعدش هم یادمون میره.
من برای چی میگم یه بار دیگه بریم نگاه کنیم؟ میگم آقا تو مردم ما میدونن که چجور رأی میدن، بیشتر از اون که مردم ما بدونن به کی میخوان رأی بدن، میدونن به کی میخوان رأی ندن. یعنی طرف مثلا به روحانی رأی میده که رئیسی رأی نره، به رئیسی رأی میده که روحانی رأی نره، اصلا نه شناختی از رئیسی داره چون اولین بار اومده تو بازار انتخاباتی خودشو عرضه کرده، نمیدونه چی به چی. روحانی رو 4 سال قبلشو دیده که چه گلی کاشته، بعد میگه خب اینجا دیگه چیه، باز دوباره به روحانی میگه چی، میگه این بیاد اعدام میکنه، این بیاد دلار میشه 5 تومن. اینا بود یه تبلیغات تو تهران میدن، اگر میخواهید دلار 5 تومن نشه به ادامه دولت ما رأی بده، یعنی ادامه پیدا کنه تا 1400 با روحانی دلار 5 تومن نشه. من هنوزم فکر میکنم که فقط عدد 5 احتمالا یه نحسی داشته، فقط دلار 5000 تومن میشده ایراد داشته دیگه، از 5000 یه تومن تا 12 تومن 13 تومن 14 تومن 20 تومن که رفت کامپیوتر رفتی بخری گرون میشد. گفتش که چی شده؟ میگفت دلار شده 14 تومن. با قیمت 14 تومن کامپیوتر 10 تومن بود، با دلار 12 تومن کامپیوتر 12 تومن. یعنی یه چیز یلخیه، الکی رو هوایی. مقصر کیه؟ مایی. تا 100 بار دیگه 100 سال دیگه ساختارامون رو درست نکنیم، بابک زنجانی ها در راهند، هر دفعه هم زرنگتر میشن، مثل این ویروس ها هستن که چیز میشن مقاوم میشن در مقابل دارو. اینا مقاوم، این یکی میگه آقا بابای زنجانی چی شد گرفتنش، یه مگه نمیدونی این کار کرد اینجوری لو رفت، آها خب من اون کارم نمی کنم، هی مقاوم تر میشن، ویروسشون مقاوم تر تا روزی که شما ساختار رو داشت. یه مثال دیگه بزنم بحث مجلس رو براتون باز بکنم، آروم آروم عرضم رو جمع بکنم. یه مثال دیگه، مثال بزرد بهداشت. ما میدونیم دیگه ما بودجه چند ده هزار میلیارد تومانی تو بذات بهداشتمون خرج میشه، چند ده هزار میلیاردی. جز کشورهایی هستیم که خیلی داریم پول خرج میکنیم. بعد دکترامون هم ناراضی، مریضامون هم ناراضی.
وا این چه سیستمیه؟
یه سری از پزشکامون هم که الحمدلله ماهانه کارانه میگن، یه نگید حقوقی کارانه، مثلا حقوقش بنده خدا 5 تومنه، کارانش 850 میلیون تومن توی ما، یه حقوق هم نیست، حقوق من هم 5 تومن میگه. دادشون کارانه چی چیه؟ اون هم حقوق دونه. خب 850 یه میلیارد، یعنی من میشناسم پزشک ماهی یه میلیارد درآمد، هی فک جا میندازه یه میلیارد درآمد. یعنی حوزه چیزش هم گفتم تخصصشون چی، نه این نمیشه شما میشناسم. میره دلیل چیه؟ چون ساختار پزشکی ما چپ هست سر ته، سود در مریض بیشتر. ببین مریض بیشتر یعنی ویزیت بیشتر، داروی بیشتر، ویزیت بیشتر دکتر پولدار شد، داروی بیشتر داروخونه یه پولدار شد، امارای بیشتر، سی تی اسکن بیشتر، این بخشای جانبی پزشکی پولدار شدن. بعد دیگه یه شبکه مافیای اقتصادی شکل میره، میره دکتر میگه ببین اینا فقط میری چیزا امارای پیش فلانی، دستگاه اونجا خوبه، دستگاه جای دیگه تار میندازه خوب در نمیاد. چیه؟ هیچ. اون یارو صاحب دستگاه گفته آی دکتر خانم، دکتر هر چی اینجا معرفی بفرمایید 10% تقدیم میکنیم. یه درآمد از اون پزشکیش داره، یه درآمد از اونجا که تو رو ارجاع میده به فلان جا.
آقا این دارو رو فقط داروخونه فلانجا میری میخری یا آقا لما یه داروخونه دیگه بری میگه نه 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 اونا قلابی بهت میدن، اینا آلمانیشو بخواد چینی بهت میدازه مثلا، این شکل سود تو مریضه بیشتر، در حالی که درستش یه سود باید تو سلامت باید باشه. کشوره دیگه اومدن این کار کردن، دهه 70 یا 80 میلادی تو آمریکا پزشکا میگفتن ویزیتامون کمه، اعتصاب کردن تو نیویورک، اون آقا این چه وضعی شو بلان، اعتصاب کردن در معتبر تخته کردن، یه هفته مثلا نرفتن سر کار، دولت مرکزی گفت، دولت فدرال اون ایالتی که نیویورک اونجاست گفت احتمالاً ما مرگ و میرامون زیاد بشه دیگه، در اون یک هفته 30% آمار مرگ و میر کاهش پیدا کرد، دکترها تخته کردن در مطبعه 30% کاهش پیدا کرد. اینا فهمیدن این دکترها بیشتر دارن میکشن، اومدن ساختارشون رو اصلاح کردن، گفتن چرا؟ گفتن چون سود ما در مریض بیشتر نهفته سود پزشکی، باید برعکس کنیم. اومدن چیکار کردن؟ پزشک خانواده رو آروم آروم طراحی کردن این کارها. مثلا میگن چیکار میکنن؟ میگن یک پزشک در ماه 11 تا عمل جراحی بیشتر حق نداره انجام بده. تموش. از اون ور تعداد پزشک رو زیاد کردن، سرانه پزشک رو بردن بالا. میدونید دیگه برخی از اینا انقدر عمل انجام میدن شرطی میشن، یعنی اصلا موش گربه بود موش رو رونه مرغ میدید وقتی راه میرفت، بعضی راننده تاکسی دیدید یهو ایت مسافر میدن میزنن رو ترمز میکشن، این شرطی شده، اون مسافر نمیره، اون 2000 تومان کرایه میبینه، یه 2000 تومان مثل کنار خیابون کوچالو تنشه، یه 2000 تومان این طرف مانتو تنشه، یه 2000 اینجوری میبینه، واقعا میگم شرطی شده چون مساوی با پوله، ناخودآگاه میزنن این کشه نتیجه شاید تصادف درست میکنن، مثلا تاکسی ها خدایان خیابان هم دیگه، ما جرات نداریم تو خیابان رانندگی بکنیم. پزشک هم دیگه این مریض رو چیز میبینه؟ پول میبینه، یه دست تراول درست کشیده رو تخت عملش کنیم، سود تو اینه. میگه نه من جلو این حس رو در تو میکشم، 10 تا عمل جراحی در ما بیشتر اجازه نداری انجام، تموش. یه قانون درست. بعد برعکس پزشک خانواده رو دوستان، پزشک خانواده چی میگه؟ میگه آقای پزشک، خانم پزشک، شما 50 تا آدم در اختیار شما، 10 تا خانوار، 20 تا خانوار، بسته به نوع قدرتت و توانمندیت و اینا، بابت این 10 خانوار که میشه 50 نفر، مثال میزنم میشه 40 نفر، میشه 60 نفر، میشه 100 نفر، شما این 500 میلیون مال تو اول سال میشه جونت. آقا همینجوری به ما پول دادی؟ آره عزیزم مال شما، دست شما در نکنه. خب چرا؟ هیچی دیگه، اینا رو درمان کن، هر چی هزینه درمان اینا بشه از اون 500 میلیون کم میشه. ورق برگشت، دکتر سودش در چی قرار گرفت؟ که اون مریض نشه. این میشد که خود پزشک زنگ میزد به مریضش که چربی خون داشت، یه وقت سکته نکنه بمیره این بدبخشه، زنگ میزد میگفت تو صبح زنگ میزد بیدارش میگه برو ورزش. تو اینجی دکتر نمیتونی پیداش کنی، باید بری کلی زیرمیزی به منشیش بدی، یه دکترای معدنی، دکترای خاص هستن، خود منشیه برای خودش یه کسب و کاری داره، خود منشی زیرمیزی، رومیزی، بالامیزی، اینا توی مریخ ها مملکت ما اینا نیست، بری خرج کنی. الان برعکس شد، سود پزشکی در این بود که مریض نشه، سود پزشکی در این بود که این دارو کمتر بخوره، برای همین شما تو اروپا میری پد دکتر سرما میخوری، مگه اینکه رو به موت باشی بهت یه سرماخوردگی بزرگسالان بده، رو به موت باشی بهت میدن، میگه برو 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 آبیشم بخور، برو سنبولتی نمیدونم برو نمیدونم چی، آیا داروی گیاهیه که 80% دارویی که در هلند استفاده میشه گیاهیه، ما بقیه شیمیاییه در کشور ما عکس، و این داروهای شیمیایی یک فسادی رو در حوزه واردات دارو و اینجور چیزا درست کرده، و این داروهای شیمیایی خودش باعث مریضی های دیگه میشه، طرف کبد در کار افتاده چیه؟ میگه چه داروی استفاده که؟ آره دیگه اون دارو خب کبد در کار میندازه. با مخواسته بعد وقت یه چششو درست کنه کبدش در کار افتاده. حالا بده دنبال کبده. یه دارو دیگه بخور بازم اینه مثلا مخ تو در کار میندازه. ببین یه ساختار درست. این آدم درگیر این 50 نفر آدمه. 20 ساله با اینا داره سر کله میزنه. تمام مریضیاشونو میشناسه. باشون رفیق شده. یه خاطره هست وزیر بهداشت جمهوری اسلامی برای خود من تعریف کرد. وزیر بهداشت سابق نه اسبق، میگفت ایشون هم چشم‌پزشک آلمان چشم‌پزشکی خونده بود. میگفت من یکی از رفقام پزشک خانواده بود تو آلمان، ایرانی بود. میگفت من رفتم بهش سر بزنم و ساعت 11 12 شب و اینا بود، خونش زنگ خورد. دکتر تلفن خونش رو داده بود که یه وقت مریضه چیزیش نشه، تو سالم باش، نه که تو بیای ویزیت بشی پول بدی نمیدونم نه، این تلفن موبایل مثلا تلفن خونم، پیدا نکردی زنگ بزن تو فقط چیزی نشه. میگه دیدم شال و کلاه کردیم کیف پزشکیشو برداشت کجا، گفت این پیرزنه بنده خدا یبوست گرفته باید برم، یبوست گرفته تو باید بری، حالا وایس فردا صبح. نه وقت چیزیش نشه. گفت این همینجوری یه شب در میون با ما زنگ میزنه، من زود برمیگردم. گفتم من برم. گفت نه وایس برم. گفت آقا تا 6 صبح نیومد. میمونم شاکی نذاش ما بخوابیم، نیم ساعت دیگه میاد، 10 دقیقه دیگه میاد، یه ربع دیگه میاد، ما صاحب کردیم. میگه اومد خسته کوفته بودم چی گوی چی، رفتم اونجا 4 ساعت دارم شکم اینو ماساژ میدم را بیفته. حالا به ادامه دم داشت دیگه، حالا نمیگم. خب برای چی؟ حالا اینجا نگاه کن چه خدمتی داره به پزشک. اینجا بعد اینا بهتون بگم این مثلا این پزشکی که مثلا این 1 میلیارد میگه همه پزشکا اینجوری نیستن ها، نه بلکه این یه پولیه که سمت خاصی از پزشکی میره به خود. اینجوری نیست همه پزشکا اینجوری باشه. طرف میندازنش شهرستانی روستایی کوره دهاتی، چند سال بعد اونجا باشه، با چه سختی به علت کمبود پزشک جای دو تا پزشک کار بکنه، سختی میکشه، همراه های بیمار میان فوش میدن، اون یکی میزنه میکشمه، تو کشتیش، قاتلی فلانی، هزار از این دردسرا. نه پزشکمون ارزش داره نه بیمارمون. هزاران میلیارد هم داریم پول میریزیم تو شکم آقای وزیر بهداشت کو طرح سلامت اومد رو انداخت برای خودش ها، هزاران میلیارد پول گذاشت به هزینه مملکت آقای قاضی‌زاده هاشمی، اینقدر خوشگل دولت دوم استفاده داد رفت. کسی هم نیست یارو بکشونه بیاره اینجا پاسخ گوش بکنه. طرح سلامتی که همه ایرانی‌ها رو علم می‌کنیم الان دفترچه‌اشو می‌دیم هیچ جا قبول نداره. می‌فهمی هزینه‌های چند هزار میلیاردی برای بحث انتخاباتی. پول تو مملکت ما زیاده، انگار ما داریم با آبکش آب می‌بریم. بابا اولی سوراخ‌ها اینو ببند، آب بندیش کن، بعد ببند. پول تو کشور ما زیاده، ما تو کشوری ثروتمند دنیایی. چی لازم بوده یه مملکتی داشته باشه ایرانی ها ندارن؟ این همه منابع غنی انرژی، نیروی انسانی، همه دنیا آرزو دارن جوون داشته باشن باش رونق اقتصادی وجود دارن. اینجا جوون شده موزر میگه این بیکارا. ما به اول ما اومده که مشکل ما این دهه 60 هست. یعنی این که اصلا وسیله رونق اقتصادی بوده، ارزشمند بوده، بعد میذاشته رو سرت شده موزل. یکی دیگه شما سخن میگه میدونی کشور ما چرا عقب مونده؟ میگیم چرا؟ میگه چون ما نفت داریم.
یا امام
اگه نفت نمیداشتیم از همون اول مثل ژاپن زحمت میکشیدیم.
ببین استدلالو.
یکی دیگه شون اومده برنامه 180 درجه سخنه، ما هر چی نفت داریم باید بدیم بره به ارزون طریق، به قرآن مثلا، به ارزون ترین قیمت. چرا؟ چون در آینده نفت بی ارزش خواهد شد با اومدن این انرژی‌های نوین. بابا از نفت 6000 تا محصول داره میده مردک، تو چرا فقط نفت رو در قالبت سوزوندن می‌بینی؟ شما میتونی جایی رو نگاه کنی یه محصول نفتی نبینی؟ خب اینا میان میشن مسئول. کی اینا رو مسئول کرده؟
خود شما،
من و شما. و اون دنیا پوستمون هم میکنن انشاءالله. به خدا ما کلید دادیم دست دوست، رفته در خونه رو بکره زده، ما این کارو کردیم. اون دنیا حتما از ما میپرسن که خب چشم شما توی 10 نفر آدم اینو انتخاب کردی؟ چشمش زاغ بود، خوش آمد. آقا نذارید من دهنم وا کنم بگم تو کدوم شهر، تو شورای شهر، تو مجلس فلان خانوم رأی آورد فقط به خاطر قیافش. که درد اونجاست که خودش هم اون شکلی نبود، عکس فتوشاپی شو دیده بودن. کلا سرشون گذاشت.
بوده در طول تاریخ کشور ما در ادوار مختلف. مردم شهر رو میدونن، خودشون میگن. خود کرده رو تدبیر نیست. هی بلدی میگیم نه این اصلاح طلب اون اصولگراس، این اصلاح طلب خب چپ و راستتون هم دارن عوض میشن. ما میبینیم چه اتفاقی میفته. خیلی مثلا هنر نمایی میکنید، بیا ساختاری کشوری درست کنید، ریشه ها رو، ریشه ای مادره رو حل کنید. ما یه وقتی گذاشتیم این سخنرانی مال 5 سال پیشه، دقیقاً یادم 4-5 سال پیش قبل از انتخابات مجلس دور قبل بود. من این کارو انجام دادم. حالا اینجا خدمتتون عرض می‌کنم. ببینید مولای من و شما کی در مورد شفافیت صحبت کردیم؟ نامه 5 نهج البلاغه خطاب به کارگزاران: آگاه باشید حق شما بر من آن است که جز اسرار جنگی هیچ رازی را از شما پنهان نکنم. یعنی همه چی باید شفاف کنم برای شما. مردم انقدر مثلا چی داریم، منابع ما اینه، انقدر اینه اینه فلان، به امان این کارا رو داره می‌کنه، این انقدر حقوق می‌گیره، این خونش فلان جاست، چه ایرادی داره بدونم؟ و کاری را جز حکم شرع بدون مشورت شما انجام ندهم. میگه در همه کارها من از شما نظر خواهم خواست، رأی خواهم گرفت ازتون، مشارکت خواهم داد مردم رو، جز حکم شرع از شما نظر نمیخوام. از فردا نماز مغرب بخونیم یا نخونیم اونو خدا گفته جسارتا، اما از شما نظر میخوام، از شما کمک میخوام. ما از روی همین حرفا اروپا، از روی همین حرفا اروپایی ها ببین چه قوانین مترقی ساختن. طرحهای مقابله با فساد آمریکا، قانون ویسل بلوئر، مشارکت مردم در پیدا کردن فساد. هر کسی فسادی رو پیدا بکنه 20% جریمه‌ای که از اون مفسد میگیرن مال خودش. کسی دیگه میتونه دزدی کنه؟ توی بانک ممکنه به یه نفر وام غیرقانونی بدن؟ اولین کسی که لو داده کارمنده است. 100 میلیارد دارن وام میدن به یه نفر، بره اینو لو بده ببینی چقدر گیرش میاد. 100 سال حقوقش هم اونقدر نمیشد. بی 40% تا 50% فساد در آمریکا از طریق این قانون داره کشف میشه. قانونی که زمان آبرام لینکلن گذاشتن، مال امیرالمومنینه. نگاه کنید روایت نام 50 نزول و در پرداخت حق شما کوتاهی نکرده و در وقت تعیین شده آن را بپردازم و با همه شما به گونه مساوی رفتار کنم، همه در برابر قانون یکسان باشن. حرفای قشنگ قشنگ امروز 1400 سال پیش امیرالمومنین رو فرموده. رهبر انقلاب: مسئولین باید مردم را و به خصوص نخبگان را از جزئیات و واقعیات مطلع کنند. جزئیات، نه کلیات بیای بگی. ما چیز محرمانه نداریم، چیز مخفی نداریم. این مصداق همدلی با مردم است. بیاید بگید به مردم. دردآور اینه که بعضن طرف خارجی دشمنی که پدر ما رو درآورده از یه طرحی تو کشور ما اطلاع داره، برای مردم ما محرمانه است. تو ایران نباید پخشش اروپایی ها میدونن. این شرم آوره. من اینا مبانی و مباحث شفافیت دنیاست، من میگذرم اینا رو چه مزایایی داره اینا. این نقشه 2014ه. الان 2000 چندیم؟ خب دیگه میگم ما 4-5 سال پیش بوده. حالا 5 سال پیش بوده. این نمودار نقشه معروف به CIPه، CPIه، در مورد شفافیت. هرچی کشور زردتر باشه شفافیت بیشتره. شما ایران نگاه کنید، اینو جیبوتی اما قرمزتره. بگه نه ما اوضاع شفافیت هم خرابه. ما توی 144 دنیا بودیم، تو 2014 شدیم 136 دنیا تو شفافیت. هیچ چیزی شفاف نمی‌کنیم. اوضاع بحرین از ما بهتره، یه کشور سلطنتی، مردم اصلا حق رأی ندارن. خیلی دردآوره برای نظام انقلابی. برای همین تو گام دوم شما دیدید تأکید بر روی دولت سازی بود، یعنی بیاد ساختارا رو درست کنید. این دولت نه که یعنی قوه مجریه ها، دولت یعنی حکومت، یعنی قوه قضاییه، یعنی صدا و سیما. یعنی الان شما نگاه کنید چه وضعیه. تلویزیون یه سریال پخش کرده اسم گاندو، به دولت برخورده گفته پول دیگه بهت نمیدم، برو حقوق 50,000 کارمند بده. این قشنگ شهر هرته. حق نداری من نقد کنی، نقد کنی حقوق نمیدم. صدا و سیما رئیسش رو رهبری تعیین میکنه، مدیریت زیر نظر عملا سران سقوباست دیگه، میدونی. علل خصوص دولت چون حقوق اون میده. زمان سرافراز یه مدتی حالی بهش دادن دیگه،
یه دو تا برنامه انتقادی در مورد برجام گذاشت، بودجر نمیداد، به گریه کردن افتاده بود. به خاطر اینکه بودجه ندادن اومد چیکار کرد؟ تبلیغات صدا و سیما رو اومد واگذار کنه به شرکت‌های خارجی. شرکت‌های خارجی از صدا و سیما، نه خارجی، که خودش از تبلیغات درآمد داشته باشه. بله، صدا و سیما که گیر بیفته، برای درآمد درآوردن میفته به قمار، تبدیل میشه به قمارخونه ستاره مربع. ساختار معیوبه. یعنی چی؟ دولت‌ها در همه جای دنیا مأمور به انجام قوانین و مقرراتی هست که مجلس تنگه. مجلس میگه به اینقدر باید انقدر پول بدیم، میگه نمیده. غلط کرده از من نقد. بسم الله، بیاید یه مناظره بذارید، بگید اینجای سریال گاندا دروغ بود. مناظره زنده، مردم کور که نیستن، شفاف. سازندگانم بیان از اون مجموع امنیتی که پرونده رو در اختیارشون خواسته، یه نفر دو نفر بیان بگن نخه اینجاش دروغ بود. بسم الله، این فیلم بازجویی اصلی جیسون رضاییان. از شفافیت جز آدم مشکل دار کسی نمیترس. بدونید آمارای عجیب، مثلا روزنامه رو این چی زده؟ نوشته ناگفته های مشیری از بازداشت برخی مدیران سابق منطقه آزاد قشم. 130,000,000,000,000 تخلف در قشم. 130,000,000,000 ریال یا تومنه، هیچیش معلوم نیست. نگاه کن، شما کارمندی رو در نظر بگیر از محل کار زده بیرون، تو پیاده رو داره قدم میزنه، میرسه به دکه روزنامه فروشی، یهو این روزنامه رو میبینه، گیره چقدر پوله؟ 130,000 تومن. 130,000 تومن کم داره برای شهریه مهد کودک دخترش، برای مدرسه بچهش خواستن یه اردوی نمیدونم چی برن. داره به اون فکر میکنه چیکار کنم، از کی قرض بگیرم. داره رد میشه یه چشش میفته نمیشه 130,000,000,000,000 به تحت و بای مملکت همونجاشون رو گفت فشت داده. حس فساد نبوده، شفافیت به وجود نمید. همینو ما نشستیم ضرب و تقسیم کردیم. یه فرودگاهی بوده تو وسط قش، الان دیگه به درد نمیخوره، قدیمی شده، دور تا دورش مجموعه چیز گرفتن، میخوان انتقال بدن بیرون شهر. اون زمینای فرودگاه یه جریانی ارزونتر رفته بوده فروخته بوده، کل اونجا 25 هکتار بوده، قیمت هر متر مربع خود همین روزنامه شرق داده بوده باید 900,000 تومان باشه، میشه 225,000,000,000 تومان. هر جوری حساب میکنی میشه 225,000,000,000. لامصب 130,000,000,000 در کجا بوده؟ اما این اثر منفی رو تو جامعه گذاشت، تمام شد دیگه. حالا بعدم بیاد توی اون ستون آخر صفحه پنجم بنویس نه ما اشتباه، ماشین حساب اشتباه کار میکرد، اثرش رو گذاشت. مردمی که 3,000,000,000,000 برد، همون پرونده که 3,000,000,000,000 برد، اشتباه نکنم 700,000,000,000 یا 1,700,000,000,000 به علاوه 3,000,000,000,000 گرفتن ازشون. در جریان باشید، اموالی که مصادره کرد نظام، اموالی که مصادره، جریمه که گرفت سر پرونده امیر خسرو آریا بود دیگه، یا 3,700,000,000 بود یا 4,700,000,000. 3,000 قشنگ پاس شد، 700,000,000,000 یا 1,700,000,000,000 هم اضافه کرد دیگه. مردم اونو نمیشتم، 3,000,000,000,000 تو مخا میشین. این حس فساد دوزیم. بعد حالا بگذاریم اینا، شفافیتی که بنده شروع کردم، حملات به من شروع شد، تمسخر، تقطی، کلیپامو تقطی میکردم، میذاشتن رایت بول اینجوری گفت آقا این کلیپای تقطی شده از مادی باور نکن. الان من این همه سخنرانی کردم، خب یه تیکه خاصشو در میارم میبرم، یا من دارم نقل قول میکنم از یه نفر، همون یه تیکه رو در میارم، برای اینکه دارم بازیشونو میریزم به هم دیگه. خب ما باید چیکار کنیم؟ اینو بگم دقت بفهمید، مثال خیلی قشنگی میخوام براتون بزنم. ما باید تمام اینا شفاف بشه. یه قانون چجوری تصویب میشه تو مجلس؟ یا دولت لایحه میده یا خود مجلس طرح میده. طرح میده که یه نماینده مجلس پیدا میشه، میگه آقا بیاد این کارو بکنید. اول برای اینکه چه یلخی نگیره، میره تو کمیسیون مربوطش، کمیسیون کشاورزی، کمیسیون بهداشت و درمان، کمیسیون امنیت ملی، کمیسیون انرژی، کمیسیون برنامه بودجه، کمیسیون چی میره چیکار میشه، بررسی میشه. آدم ها معمولا تو کمیسیون ها نماینده ها تخصصی تر هست، یعنی اون کسی که پزشکی داره رفته کمیسیون پزشکی، اون که کشاورزی خونده معمولا اینجوریه. الان شما کمیسیون اقتصادی مجلس رو نگاه کنید سردرد میگیرید. نگاه کنید چند نفرشون اقتصاد سردرد میرن، معمولا اینجوری میگه تو کمیسیون. حالا ما میگیم تو کمیسیون خودشون که فقط نیستن، میرن از استاد دانشگاه استفاده میکنن، از مراکز پژوهش استفاده میکنن. ببینید چی، یه نفر یه طرح میده، چند نفر زیر اینو امضا میکنن، این طرح میگه چیکار، تو کمیسیون بحث میشه بالا پایین، بعد رای گیری میکنن، نظر خواهی میکنن، قطعی که شد میاد توی صحنه علنی. توی صحنه علنی چی میشه؟ رای گیری میشه دیگه، بعد میره شورای نگهبان برای تصویب و اینجور چیزا. من خیلی خلاصه گفتم، یه فوریت دو فوریت اینا شد دیگه گفتم. خب اسامی ارائه کنندگان طرحها باید معلوم، حاضران در جلسات کمیسیون باید معلوم باشه، مذاکره در کمیسیون ها باید ثبت بشه، مردم بدونن، به جز کمیسیون امنیت ملی مجلس، همونم صوتشو نباید بذارید بیرون، تصویر جلساتو باید بذارید بیرون. ما ببینیم چه کسایی تو جلسه نشسته بودن. اوایل دولت آقای دکتر روحانی بود، وزیر اطلاعات یه جلسه رفته کمیسیون امنیت ملی، کوچک زاده نماینده اصولگرای مجلس بعد از اون جلسه اومد مصاحبه کرد، دعوا درست شد، میگفت یه نوجوانی توی جلسه حضور داشته، کمیسیون امنیت ملی مجلس به حضور وزیر اطلاعات، میگه ما برگشتیم به آقای وزیر گفتیم که این آقا نباید اینجا باشه، اسرار امنیتی کشور میخواد بشه، ایشون هم اسرار که ای باید باشه، هنوز که هنوز ما نمیدونیم کی بوده. و دلیل لزوم حضور اون آدم نمیدونیم چی بوده، آیا واقعا لازم بوده، شاهد بوده، یه مطلبی باید میگفته تو همون کمیسیون، نمیدونیم، نمیدونیم حق با نماینده است. چرا؟ چون هیچ اونجا بیرون نمیاد. یه طرحهای تخیلی تو مجلس رفت که سر و صدا درست کرد، آبرومون رو تو بی بی سی و وی او ای اینجور جا برد، هنوز نمیدونیم کدوم نماینده این طرحو داد. شیر تو شیره دیگه، مذاکرات همش باید بیاد بیرون. کنوانسیون پاریس که ما رو متعهد میکنن 17 میلیارد تا 51 میلیارد دلار، معادل بیش از 16 سال یارانه کشورمون رو، 16 سال یارانه که مردم میدیم، باید بدیم به اروپایی‌ها و اقتصاد اونو باید کوچیک کنیم. در عمل توی کمیسیونی بررسی شده، کمیسیون کشاورزی مجلس میگه خانم ابتکار اومده اونجا نشسته به ما گفته این طرح ما پیوست نداره، پیوست داشته، داره مدعی میشه، خانم ابتکار گفته نداره، الان ما نمیدیم. ابتکار راست میگه کمیسیون، اگه فیلم اینا باشه همین چاله، صوت اینا رو هم کمیسیون کشاورزی بوده دیگه، امنیت ملی نیست، کشوری دیگه صوتش آنلاین رو سایته. بعد میره کجا رای گیری میشه تو کمیسیون، مخالف موافق، همه ی رأی‌ها باید شفاف باشه. مگه تو گناه کردی که میخوای یه چیزی تو اگه مخالف یه طرحی دلیل داری برای خودت، اگرم موافقی دلیل داری دلایل تو بگو. بعد میاد توی صحن، حضار صحن علنی مجلس ما نمیدونیم چیه، تو اصلا نمیدونی نماینده ایش که بهش رأی دادی تو مجلس حاضر یا غایبه، به اسم مجلس رفته برزیل مثلا، به اسم مجلس رفته روسیه، یه سر ببینیم المپیک چه خبره. حالا من نمیدونم نماینده مجلس تو المپیک به چه درد میخوره، هنو نفهمیدیم، یه دونه بفرستید بره ببینه چه خبره، اگر هم میخواید مثلا بررسی کنید ورزش ما رو. اینا مشروع مذاکرات صحن علنی مجلس رادیو پخش میکنه، همه مردم هم قابلیتی ندارن، بیکار نیستن سر کارشون بشن رادیو گوش کنن، اسما یادشون نمیاد، این باید قابلیت سرچ داشته باشه، پیاده بشه، مکتوب بشه، قشنگ من بعدم بیام سر فرصت نگاه کنم چه خبر. آرا نمایندگان غیر شفاف، ما نمیدونیم به چی میگن آره، میگیم به چی میگن نه. ویدئوی صحن و کمیسیون هم که وجود نمیدن بده، مگه خود نماینده یه تیکت 2 دقیقه بگیره اونجایی که داره داد میزنه که مردمو دوباره خام کنه بهش رأی بدن، دیدید دیگه چیا رو میذارن کانالاشون، همونجایی که دارن داد میزنن مثلا از حق شهرشون دفاع میکنن، بلدن همون 2 دقیقه رو میگیرن، اصلا موضوع یه چیز دیگه است، 10 دقیقه میخواد حرف بزنه، 2 دقیقه اول یه کاری میکنه مردم شهرش بهش رأی بدن، حال کنن مردم جذب میگیرشون، داغ میشن، باری کلا ببین چه دادایی زد، دادا کدوم زمین چه اتفاقی افتاد. قبل از مجلس وعده هاتون رو باید مشخص بشی، بعدن بشه پوست شما رو کن بابت اون وعده. صوت من دارم از نماینده مجلسی که رفته توی استان کویری وسط ایران، داره میگه من اینجا پتروشیمی میزنم، پتروشیمی وسط کویری، پتروشیمی آب میخواد، یه آدم عاقلی تو جمع بلند میشه میگه آب از کجا میاریم، میگه از خلیج فارس لوله میکشم میارم، همه دست میزنن، کنتور میندازه، لوله میکشم میارم، مثلا هزاران میلیارد پول خرج میکنم آب برسونم به یه پتروشیمی که مثلا 10 میلیارد سود داشته باشه.
داری بری. بعضی از این شهرها حالا رامسر شما رو نگاه نکنید مسافر داره. همینا هم باید باز اینجا هواپیمای اعتیار باید بپره. یعنی هواپیمای کوچولو. چون یه شهر مرکز استان نیست که رفتم از زیاد باشه. طبیعیه. درسته؟ شهر ما داریم نمایندش با پارتی بازی به خاطر همین حرفایی که زده برای اینکه دور دوم رای بیاره با رئیس مجلس و با این برا با اون و رفته بسته با دولت برای شهرش فرودگاه زده. شهرش هم مرکز استان نیست. من اون شهر سخنرانی داشتم. وقتی داشتیم برمیگشتیم از ترس اینجوری چسبیده بودم به صندلی. ببین چرا؟ کلا 3 نفر 4 نفر تو هواپیما بودیم. خالی میپرید هواپیما. 4 نفر اون احتمالاً 2 نفر دیگه چیز بودن دیگه امنیت پروازا بودن. بنده خدا همون اول اومد چیز انداخت جلو ما رفت نشست مهماندار دیگه کاری نداشت کلا. قرضه رو آورد انداخت جلو ما رفت نشست. اصلا خیلی هول داشت اصلا هیچ کس نبود اینجا هم دیگه رو نگاه می‌کردیم. برای چی؟ برای که نماینده قول داده فرودگاه میزنم اصلا مردمش اصلا هواپیما نمیشه. با پول من و شما، با بنزین یارانه‌ای من و شما، با قطعات نداشته هواپیما، این هواپیما خالی میپره اون شهر که حرف این نماینده ثبت بشه. خیانت نیست اینا. انشالله به حق امام زمان تو آتیشی بسوزوننتون که خائنین به حکومت پیامبر رو سوزوندن. بله چی فکر کردید؟ اینجا شیعه خانه امام زمانه. 230 هزار نفر رفتن خون دادن که شما برید عدد فار در بیارید. اینا من دیدم. کنتور پتروشی میزنن وسط کبیر. خلیج فارس آسفالت میکنیم. بگیم کی بگیم رأی میدن ملت ما. و ادای انتخاباتی باید ثبت بشه. مجموعه‌ای باشن پیگه خب آقای فلانی شما بیاین جوری نه داداش. الان قبلش دانشگاه فلان شما وعده دادید این کارو بیاین جوری بشین. ولی غلط کردی وعده داده کاری که نمیتونی بکنی. الان خیلی جاره. موقع انتخابات ها وعده میدن. بعد نمیکنن چون اصلا نه آدمش هم بتونن انجام بدن. دقت کنید. نه ارزشو دارن نه وعده ها شدنیه. بعد میان چی میگن؟ میگن نذاشتن. تو خیلی پس غلط کردی اومدی وعده دادی. تو که میدونستی نمیذارن بیخود کردی. آقا نمیذارن ما کار بکنیم. کیه نمیذاره اسمشو ببر دلیل منطقی بیار. نه کنتور نمیدازم چی میگن دیگه. شفافی منابع مالی رو گفت. آقا تو میخوای نماینده مجلس بشی تو 4 سال کل حقوقی که بگیری میشه 200 میلیون. میشه 300 میلیون نه 500 میلیون. 10 میلیارد رو خرج کردی که 500 میلیون حقوق بگیری. 10 میلیارد کی بهت داد؟ من باید مطمئن بشم این آدمی که به تو پول داده بعداً به واسطه نمایندگی تو نفع نبره. شفاف کن کیا بهت پول داده. میزان و ترکیب هزینه ها. این پولا رو خرج چی کردی؟ چقدر شام دادی؟ چقدر شناسنامه خریدی؟ چقدر یکی از همین استان شهر استان مازندران جلسه بود ما رمضان سخنرانی بعد جلسه رفتیم خدمت یکی از علمای شهر. بعد ایشون میگفتش که دم غروب بود انتخابات بود میگفت که جمعه غروب بود میگفت من رفتم یکی از این مناطق سرکشی رفتم نگاه کنم بعد بهشون گفتم چیکار کردی رأی دادید یا ندادید گفت نه حاج آقا گفتن چرا گفت غروب گرونتره گفتم چی غروب گرونتره گفت رأی دم غروب گرونتره گرونتر میشه اینجا وایس سن زوده حیف نی با 50 تومن بریم رأی بدیم شهر برای شما میارم رأی میدادم میومدن مرغ تو نایلونی میگرفتن میرفتن رأی تو مینوشتی پیشش اونجا آدمی که داشت اونجا نگاه خب باشه اوکی به این آدم رأی دادی بنداز تو صندوق یا مرغ تو بگی برو این پولا رو از کجا آوردی دادی تو که مرغ اینجا دادی بوقلمون خواهی گرفت اینا باید معلوم شد بعد به واسطه مجلس چقدر شما حقوق میگیری؟ به واسطه مجلس چقدر به وام میدن؟ به واسطه مجلس خونه سازمانی که میگیری بگو به واسطه مجلس راننده ماشین رو بیا بگو چقدر هدیه گرفتی؟ یکی از این آقایان تعریف میکنم میگفت راننده یکی از این نماینده مجلس هست میگفت این انقدر جلسه شرکت میکرد کتاب متاب میدن تو جلسه ها دیگه کتاب که به اینا میدن نه اگه میخواستن کتاب بخونن که مشکلات ما اینا نبود البته خیلیشون آدم خوبی انا برخیشون میگن ما تو ماشین نشستیم کتاب کادو شده بود میگه پرت کرد روی عقب من گفت اینم مال تو حالا کتاب اصلا مجلس موضوعش چیه اینم مال تو میگه فرداش میگم اصلا 10 تا آدم عقب مونده بود میگه فرداش میگه اون کتابه کو گفتم شما آیه فلانی
چیکارش کردی؟ گفت من نخواهم نقب. گفتم من دست نذارم جوشه. گفت تبلت بود. آره اینه. اصلا نمیشه هدیه دادن یا نه. امین بابا هنو یه هفته نمیشه که نمانده مجلس اومده که آقا بابت فلان مطلب تو مجلس که این اتفاق نیفته دقت بفرمایید به نماینده ها یکی یه آپارتمان دادن. نمیدونیم هدیه. آقا هدیه گرفتم اینو.
باشه.
به واسطه نماینده مجلسی چقدر توصیه نامه نوشتی؟ آقای فلانی به این انقدر وام بدید. مردم هم نیاز دارن. من نمیگم توصیه نامه نباید نوشت. اصلا تو نماینده شدی کار مردم رو بس. اما من سری بگذارم حالا نگاه کنید تو دنیا چه خبره. من چرا اینجا گیر کرد؟ ببینید در کشورهای دیگه دنیا تو کمیسیون مشخص این آقای ریچارد چلبی تو آمریکا این طرحو نوشته، اینم طرح همین الان میتونه بخونه قبل تصویب. اینجا کال کانگرس، به کنگره زنگ بزن بگو من این ایرادو دارم، من پزشکم، شما دارید در مورد پزشکان تصمیم میگین، تصمیمتون غلطه، اطلاع ندارید، من همین الان میگم. فلزا قبل از این که یه طرحی بسته بشه تو کمیسیون، چون تمام این قانونی که تصویب میشه تو کمیسیون میاد بیرون دیگه، اصلش اونجاست، اینقدر چکشکاری میشه که بالای 90% طرحایی که تو آمریکا میره توی صحنه علنی رای میاره، چون قبلا کار شده میشه، هیچ ایرادی نمونده. چرا؟ چون در اختیار عموم مردم. بعد این آمریکاست، آمریکا در عمل به فرمایش امیرالمومنین از ما جلو زده. مرگ بر آمریکا نیست که فقط فوش بهش بدی که. به خاطر اینکه مواضع نماینده شفافه، تقریبا میشه گفت بالای 90% شما میدونید این نماینده چه موضع گیری خواهد داشت. این آبیا دموکرات هم قرمزا جمهوری خواه. میگه این آدم تا الان روی حرفایی که زده اینقدر وایستاده وای نسته. نمودار اینا رو نشون میده. نه فقط الان به شما میگم اینا. شفافیت شما نگاه بکنید. حاضران در کمیسیون ها. نه آمریکا. این مجلس تونسه. میگه این آقا این خانم 94.5% حضور داشته. اون 90 اون 56% هم 54 بر 50 حدود 54% هم که نبوده غیبت غیر موجه بوده، به مجلس هم گواهی نیاورده، چیزی نیاورده برای چه کجا بوده. تونس نه فقط فکر کنید مثلا آمریکاش، کشور دیگه هم همین جوریه. این اتحادیه اروپا همه چی مشخص گذاشتن رو سایت برای دانلود، بردار استفاده. کمیسیون روابط خارجی اروپا تو صحن مجلس نگاه کنید. ایتالیا همه اینا رو هم 5 سال پیش پایینش هم آدرسش خورده ها میبینید senato.it تصمیم ایتاله باید تو سایتشون همین الان هست. عراق نصف مملکتشون دستشون نبود، داعش داشتن قشنگ معلومه. نوشته 2 ایار 2015 این جلسه برگزار شده الیوم السبت، در این روز این برگزار شده. اینم تمام حرفایی که تو کمیسیون زده شده روی اینترنت مردم نگاه کنید. هندوستان، گرجستان، مذاکرات و صحنه علنی مجلس، نیوزلند، بزنید فلان تاریخ و اینجا بیارید دقیق بزنید گوش کنید ببینید تو مجلس چی گفتن. متن پیاده شده شو بردارید هر جوری دوست دارید. استرالیا، یونان، بحرین، یه فوش بدید به اینا بگید این کشورهای حاشیه خلیج فارس زپرتی هن فلان هن بهمان هن بسم الله بیا تو هم انجام. شرق و غرب، کنیا، آفریقا، گشتم از سیارهای دیگه هم بگردم پیدا کنم پیدا نکردم که بیارم بگم مثلا تو مریخی هم دارن این کار میکنن. شفافیت جایگاه نمایندگان مجلس، حتی شما حقت بدونین صندلی نماینده مجلس کجاست. چرا؟ اگه 23 نمیدونم فلان اخبار یه لحظه داره صحنه علنی نشون میده، تو جای تقریبی نمایندتو بدونی یه لحظه چه صد افتاد ببینی هست یا نیست. دو، معمولا احزاب کنار هم صندلی میگیرن، عین ورزشگاه استقلالی اون برمیشه پرسپولیس این طرف ها جاشه، یه استقلالی لای اون هم پرسپولیس چیکار میکنه؟ برای جاسوسی رفته، رفت اونجا رو به هم بریزه، دعوا درست کنه، نکنه واقعا در با عمل استقلالی رفت لای اونا نشسته. متوجه چی میگم؟ تمام اینا باید مشخص بشه. ببین به رنگ احزاب نگاه کنید، اینجا همه نارنجی، یه بنفش رفته این لا، این شیطان معلوم نیست اونجا چیکار داره. این برای روزنامه نگار با عکسشون جای صندلیشون معلومه. ما داشتیم قبل از اینکه الکترونیکی بشه، الان اثر انگشت داره، اینم چی داره بر رنگ. سن نماینده میدید رفیقاش نیستن، رفتن دستشویی، دارن رأی گیری میکنن، بلند میشد جا همشون آره میزد برای رأی. خیلی خوبیم ما. من از این اصلا خوشی داریم اصلا. تونس ما نتونستیم
کار انجام.
شفافیت در صحن آرای علنی مجلس کامل مشخص. کنیا رو گفتم برای شما، بریم بعدی. روسیه، رژیم صهیونیستی با عکس زده. شما ممکنه مثلا یه فامیل مثل حسینی زیاده، خب ندونی این کدوم حسینیه، میگه نه این حسینی که این شکلیه، این موافق اینا مخالف. وای با آن روزی که در عمل به قرآن و اسلام از شما پیشی بگیرند. میریم دورامونو میزنیم، میرسیم دوباره به اهل بیت. 1400 سال پیش بین اعراب جاهلی این حرفا رو زدن ها. خود این اعجازه. مدرن ترین شیوه‌های حکومت داری که امروز دنیا بهش رسیده. اتحادیه اروپا اینجا رو نگاه کنید، این کمیسیون برنامه بودجه‌شه. دقت بکنید، یک بله 16 زبان زنده دنیا همزمان میتونی گوش کنی به این چیه. مترجم گذاشتن شما که آنلاین بفهمید، بعداً زحمت ترجمه هم نکشی. نیوزلند ببین قشنگ فیلم شما گذاشتیم، لحظه که میخواست اکران بشه دیگه عکس گرفتیم. فنلاند قبل از مجلس چیا گفتی؟ سایت داره که هر نماینده هر حرفی بزنه تو هر خبرگزاری ثبت میشه، دیگه نمیتونه در بره ازش. میگه تو فلان روز خبرگزاری فارس مسابقه کردی، همچی قول میدی، همچی حرفی زدی. بعد شما خیلی قشنگ میتونی برید چیکار کنین، یه سایتی دارم مثلا پالیتیکال گالاکسی، کهکشان درباره این سیاستمدارا. اون موقع که من ثبت کردم 41236 تا سیاستمدارش رو ثبت شده. شما مثلا میزدی جان مکین، اینتر میزدی تمام مواضع مکین رو میورد در مورد محیط زیست، در مورد جنگ با عراق، در مورد جنگ با ایران، در مورد خاورمیانه، در مورد نفت، در مورد سقط جنین، در مورد نماز در مدارس، به جزئیات نظرات این آدمه. این نمیتونست دیگه در بره. امروز بگم من موافقه برجام، اون موقعی که رأی داشت، الان که گن خورده تو برجام میگه آبا ما انقدر مخالف بودیم کسی حرف ما رو گوش نکرد. پشتیتون پر من بودم رأی دادم. 20 دقیقه مسواک زدن بعضی طور میکشید، 20 دقیقه برجام بعد تصویب کردی رفت، لااقل 2 ساعته تصویب میکردی، یه خورده غرور ملی برامون میموند. بعضی موقع شما اصلا میخوای رأی بدی نمیدونی به کی میخوای رأی بدی. ببین چیکار کردن، میگه به کدوم منطقه، کد پستی تو میده، کد پستی تو بده میفهمه شما تو کدومون، نه شماره تلفن تو بده. بعد اومدن چیکار کردن؟ اگه بلد باشی به اینترنت کار کنی، نباشی تلفن گذاشتن بازنشسته ها رو آوردن اون برات با اینترنت سرچ انجام میده. میگه خب نظر شما در مورد محیط زیست چیه؟ میگه این یا این. میگه نه من اینم. میگه باش این میره این طرف، 100 تا نماینده هست میشه. میگه خب نظر در مورد برجام چیه؟ میگه من موافق برجامم. خب 50 تا نماینده دیگه هست شده. نظر در مورد مثلا مذاکره مثلا با ترامپ چیه؟ مثلا من نمیدونم مثلا مخالفم. یه خب بسم الله 30 تا دیگه هست. بر مبنای نظرات تو انقدر نظرات اون شفاف و مشخص ثبت شده است، یوی آخر میرسه به دو تا نماینده، میگه تو باید به یکی از این دو تا رأی بدی. اصلا تو طرفو نمیشناسی. میگه من بر مبنای مواضعم میخوام نماینده انتخاب کنم، کاندیدا انتخاب. اینا مواضعشون که مشخصه، قشنگ رو سایت اومده. همینا ما هم میتونیم بزنیم، ما هیچ کدوم تقریبا یکی شبیه این سایت خیلی پوینترش رو راه انداختیم. منتها آقایون نماینده‌ها یه دوست ندارن. من یه توییت زدم گفتم از نماینده‌های شهرتون بخواید برن طرح شفافیت آرای نمایندگان امضا کنن. مردم انقدر زنگ زده بودن به اینا، 175 تاشون امضا کردن. یکیشون زنگ زد به من فوش میداد، خدا لعنتت نکنه. گفتم چه؟ گفت شماره‌مو می‌خوام عوض کنم. انقدر مردم به من زنگ زدن، روز رأی‌گیری 55 تا رأی آورد، 175 منهای 55، 120 منافق داریم. دروغگو داری.
وقتی شفاف نباشی تو عمل میگه چیزی.
خب این کشوره دیگر من میگم بگذاریم. هزینه ها نگاه کنید چقدر عجب. نوشته باراک اوباما، اینو میگه دارم ارزم جمع میکنم به نماز نزدیک شد، باراک اوباما از دانشگاه کالیفرنیا 1,350,000 دلار پول گرفته برای انتخاباتش. میت رامنی از این مجموعه دیگه 1,045,000 دلار گرفته. بعدن تو حواست هست اگر باراک اوباما به نفع دانشگاه کالیفرنیا تصمیمی بگیره پدرشو در میاره. بیایم جلوتر. تمام این هزینات ها ریزه شد، چقدر خرج چی کردن؟ میگه این آدم انقدر خرج مدیا کرده، انقدر خرج ستاد کرده، همش ببینید رو سایتاشون مشخصه. میگه این پایتا حالا یه چیز جالب، شفافیت به واسطه مجلس شما چیا گرفتی؟ حقوقاشون کامل مشخصه. میگه از مثلا این آدما انقدر الان حقوق دارن میگیرن، انقدر قسط دارن میدن، انقدر وام دارن. شفافیت هدایای دریافتی، شما به واسطه نماینده مجلس شدن هدیه میگیری، اما تبلتر که میدن رفتن فلان همه شرکت کردن مثلا یه چیز دادن ممکن. اولا هدیه گرفتن تو اونجا آزاده، شما میتونی هدیه بگیری، هیچی نه، منطقه یه قانون دارن باید بگی از که هدیه گرفتی و عکسشو بگیری بذاری تو اینترنت. اگر هدیه بگیری در حد حتی 100 یورو که اونجا هیچیه دیگه، اینجا نذاری تا آخر عمرت از کل مناصب حکومتی و دولتی کناری، با خاک یکسانی، آبرو برات نخواهن گذاشت. بزنی بزن اسم تو میرن عکس تو نشون میدن میگن دزده رو نگاه کنی آقا دزده. نه چیا باید بگی نگاه کنی، ما پارلمان اروپا رو که اون موقع 830 خورده اشتباه نکنم نمایندهاشو بررسی کردن، بریم سال 2014 چند تا گیفت گرفتن، گیفت یعنی هدیه، چند تا گرفته بودن؟ فقط 14 تا. هیچ کس دوست نداره هدیه بدید چون برای شر میشه. این شفافیت خوبی شده. نگاه کن چی اتفاق افتاده. میگه آقای هربرت راول در مثلا فلان تاریخ از این آقا که این مسئولیت رو دارد تو تی کاپس 2 تا فنجون چایی هدیه گرفته، برآورد قیمتش زیر 150 یوروه. باید بزنی بالای 150 یورو یا زیر 150 یورو. چرا 150 یورو رو گذاشته؟ که مبنا تشخیص بکنه یه هدیه بیشتر از 150 یورو معنی نداره، یه معنی دیگه داره، احتمالاً می‌خواد اینو بخرنش. خودت هم اینو باید پر کنی، تخمین قیمتت هم با خودته، چه تاریخی گرفتی، چه تاریخی اینجا ثبت کردی، عکسش هم بگی بذار. رفتی عروسی رقصیدی یه 100 دلاری به شاباش دادن، اونو باید بذاری اینجا عکس بگیری بذاری. نماینده نباشین کارا رو نکن. مگه اسلحه گذاشتیم برای سرت پاشو بیای؟ درست شد. رفتیم این عکس‌ها رو چند تاشو من برای شما باز می‌کنم ببین چه. این آقای هربرت راوله نوشته در سفر به چین نمیدونم یا تایوان، به ما که رفته بودیم اونجا سر بزنیم هیئت پارلمانی، نفر یه دونه قوطی فنجون به ما داد. ما سفر چین رفته بودیم، خب موقع برگشتم ما هدیه دادن چینیا. فکر می‌کنید چی بود؟ یه پارچه بود که جلد دفتر داشت. همین هدیه، یعنی یه یادگاری داشته باشه. ایران میاد بار کامیون فرش میبرن موقع رفتن. هدیه یعنی که یادگاری داشته باشه، من فلان جا رفتم یادم بمونه. یه جلد دفترم دادن کار قشنگ کردن، هی دفتر توش عوض میشه 20 سالین داریش. میگه دو تا فنجون چای دادن. این یکی میگه در سفر به یمن یه فلش مموری به من دادن، USB. شما فرهنگ اونجا خنجر دارن دیگه، شکل خنجر دارن. نفر بعدی در سفر من به گدون قبرستون دره یه کیف به من دادن. ببین عکس کیفو گرفته، عکس گرفته گذاشته تو اینترنت. بعد اینجا تو مجلس ما مطرح شده که برای فلان تر، برای اینکه دولت نماینده دهن و نماینده بنده، نفری یه آپارتمان داده. این میشه که شما ببینید مثلا چند تا نماینده یه وزیر رو احضار میکنن، دیدید؟ میگن بیا جواب بده. بعد یهو چیز میمونه، میگن امضاهای خود را پس گرفتن، مرض داشتن پس امضا کردن. چی شد امضاشون رو پس گرفتن؟ من از کجا معلوم یه چیزی اینا رو نخریده باشم؟ درسته؟ مورد بعدی ساعت ایرانی، این خیلی جالبه. این چه ساعت خاتمکاری اصفهان رو بشتدن؟ رفتیم نگاه کردیم دیدیم بله مریم رجوی رهبر منافقین به یکی از نماینده قشنگ شفاف گذاشته. یعنی شما ما اینجا میگیم آقا هر چقدر دوست داری کمک بگیر از اینون، فقط بگو من از کارخونه فلان شرکت فلان انقدر پول گرفتم برای انتخابات. بله بعضی از شرکت ها هستن میگن آقا من مثلا فلان شرکت موافقه، مثلا مثال مخالف قرارداد پاریسه، الان نیروگاه گازی ما مخالف قرارداد معاهده پاریسن، حاضرن از هر نماینده‌ای که بره از حق اینا دفاع کنه رأی بدن، اون نماینده از اینا پول بگیره، هیچی را دینره، خرج انتخاباتش هم بکنه، بره اونجا و دقیقاً شفاف از نیروگاه‌های گازی چیکار کنه بگید حمایت کنه. این ایرادی داره؟ چون نماینده اوناست دیگه، چه ایرادی داره؟ اما چی میشه؟ از نیروگاه پول میگیره، موقع رأی دادن از اونوریان پول میگیره، رأی منفی میده، شفافم که نیست، دو طرف رو میچاپه. مردم اگر میخوایم مملکتمون درست شه درست رای بدیم، به خدا با چپ و راستش کار ندارم، درست رای بدیم، اینجور چیزا رو مطالبه کنیم. نماینده اومد حرف بزنه بهش بگو قول میدی انبار دارایی شفاف کنی یا نه، قول میدی وعده انتخابات شفاف کنی، الان جلو دوربین داری حرف میزنی، ما اینا رو بعدا آبروی سیادت برات نمیذاریم، نمیذاریم تو خیابون راه بری، من اینا رو برای شهر شما نمیگم، برای دوربین داره فیلم برداری میکنه، برای کل ایران دارم میگم. نذارید بیان حرفای قشنگ قشنگ بزنن آفتاب لگن هفت از شما ناری چی، میان مردم رو دوباره اینا گول میزنن و باز دوباره دعوای دختر پسر رو اینجور چیزا راه میندازن، خیابون میگیرن نمیگیرن، چهار تا زلفش بیاد بیرون نیاد بیرون، از این بحثا درست میکنن، دوباره ملت رو استحمار میکنن، دوباره اینا استعمارشون از نوع استحماره، مردم حمار فرض کردن. باید ما مقصریم. به شما بیان بگم بفرستم یه جا اسم و رسم داشته باشی، نماینده در اختیار، ماشین در اختیارت، راننده در اختیارت، محافظ و صندلی گرمونه هم بشی، عزت آبرو پول و پله به بار بیار، مسئولیت قضایی داشته باش، کیه بعدش بیار این لیوان هم شما بذاری پولدار میشه، دست بیل هم بفرستی تو این موقعیت قرار بگیره پولی پله به هم بزنه. باید درست انتخاب کنیم، نذاریم اولویت ها رو اولویت امروز ما معیشته، معیشت، اقتصاد، تولید، شغل برای بچه هامون، ازدواج، مسکن، اینا هم اولویت، نذارید اینا با چیز دیگه جا به جا کنن. من نمیگم چیزای دیگه مهم نیست، در درجه اهمیتش نسبت به اینا هیچیه، اول اینا رو درست کن بعد برو سراغ اون چیزا، باش سراغ اون چیزا بحث کن. الان مسئله واقعا مملکت ما همین الان خدا وکیلی مسئله اصلی ما به اون بگن آقا بیایم کار جوونا رو درست کنیم، یا مثلا چه میدونم این خانوما ورزشگاه رفتنشون درست میشه، کدوم اولویت بیشتری داره؟ اونا میارن میذارن میکنم اولویت بالا این چی چی، تمام مملکت سر اینه که پلیس که میگم با این دختره بد برخورد کرد، خوب برخورد کرد، اینو گرفته بود بنداز تو ماشین، محرم بود نامحرم بود اینجا. نذارید گولمون بزنن بابا دیگه، پینوکیو هم بعد از 80 قسمت بالاخره فهمید روش کار گربه نره روباه مکار رو. گفت پینوکیو بعد 80 قسمت درست شد، تو شکم ننگی که چوبی نبود آدم شد. ما چقدر باید بگذره بفهمیم دوباره از همون سوراخ یزیدشیم بابا، دست مریضا میادم عاقل اگه سوراخ دوباره گزیده نمیشه. البته مردم ما خیلی هوشیارتر شدن، مردم خیلی چیزا رو فهمیدن، اگر همین الان برگردن دوباره خیلی حرفا رو زده بشه مردم خواهند ایستاد، میگن اینا دروغه، اینا وعده‌های بیخوده، عیب نداره، خیلی سختی کشیدیم، خیلی داریم میگذریم، مقصر خودمون بودیم، باید بپذیریم بخش قابل توجهش خودمونیم، ما اگه حقو نپذیریم رشد نمی‌کنیم. اما خوبیش هم این بود که تربیت شد، فهمیدیم که یعنی چی، اینا رو بفهمیم و اینا رو مطالبه کنیم. الان دم انتخابات هست دوباره اینو سر کلاشو مجلس ختما، عروسی ها، مراسمات پیدا میشه. ما نمیگیم کسی خوبه یا بده، اکثریت نماینده مجلسمون هم خوب، خدا پدرشون بیامرزه، ما میگیم تو که خوبی بیا خیالمون رو راحت کن، دزد نیستی، بیا خیالمون رو راحت کن. سرتون درد آوردم اسفاری میکنم، تعجیل در فرج امام زمان، سلامتی امام زمان انشالله، همه جوانامون مشکلاتشون حل بشه، اوضاع اقتصادی درست بشه، صلوات بفرمایید.